ساعت 19 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز پنج شنبه 18 اردیبهشت ماه سال 1399 خورشیدی برابر با 7 ماه می سال 2020 میلادی است. در برنامه خبری شامگاهی همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها در کنار شما هستیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می‌شنویم. رضا ولیزاده.
سلام و روز بخیر. حسن روحانی با اشاره به شرایط فعلی اقتصادی، کرونا و تحریم‌ها می‌گوید در وضعیت کنونی سهام عدالت می‌تواند به مردم کمک کند و توجه دولت باید معطوف به بورس باشد.
تو این شرایط سختی که امروز مردم گرفتار شدن، شرایط تحریم در کنارش شرایط کرونا، شرایطی که بعضی از شغل‌ها به طور کامل خابیده تعطیل شده، بنابراین خیلی صدمه دیدن و خب این میتونه اونایی که نیازمند هستن این سهام رو بیارن بفروشن. سهام هم الان ارزشمنده، پس بورس باید فعال بشه.
آقای روحانی روز پنجشنبه همچنین گفت با ورود سهام عدالت به بازار بورس، این بازار جان تازه‌ای خواهد گرفت. هفته گذشته با دستور آیت الله خامنه‌ای سهام عدالت آزاد شد و دارندگان آن می توانند به شخصه درباره مدیریت آن تصمیم بگیرند. دولت جمهوری اسلامی در حالی به رونق گرفتن بازار امیدوار است که گروهی از کارشناسان اقتصادی معتقدند بازار بورس با توجه به شرایط اقتصادی ایران رونقی تصنعی دارد. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد در 24 ساعت گذشته حدود 1500 تن به ویروس کرونا مبتلا شده و 68 تن نیز جان خود را از دست دادند. به این ترتیب تعداد مبتلایان در ایران به بیش از 103 هزار تن و قربانیان نیز به حدود 6500 تن رسید است. آمار وزارت بهداشت که بدون تفکیک استانی منتشر می شود، در حالی است که برخی از استانها از جمله خوزستان به تازگی از تشدید بحران کرونا در آن استانها خبر دادند. همزمان با نامعلوم بودن تعداد مرگ و میر در ایران در 2 ماه گذشته، سازمان ثبت احوال اعلام کرده به درخواست ستاد ملی مبارزه با کرونا این آمار را منتشر نخواهد کرد. انجمن فرودگاه‌های آلمان می‌گوید شیوع کرونا و توقف پروازها ماهانه موجب خسارتی 500 میلیارد یورویی به فرودگاه‌های این کشور شده است. به گفته رئیس این انجمن، در روز پنجشنبه فرودگاه‌های آلمان 95% از درآمدهای خود را به دلیل محدودیت‌های ناشی از کرونا از دست داده و 80% از کارکنان فرودگاه‌ها نیز درخواست کمک دولتی کردند. رئیس انجمن فرودگاه‌های آلمان از دولت خواسته مبلغ 170 میلیون یورو هزینه ماهانه نگهداری از برج مراقبت و عملیات فرودگاه را پرداخت کند. از ابتدای سال جاری میلادی و با اعمال محدودیت‌های مسافرتی و مرزی، بسیاری از خطوط هوایی پروازهای خود را متوقف کردند که نه تنها بر این صنعت بلکه بر فرودگاه‌ها نیز تأثیر مالی هنگفتی گذاشته است. رضا خندان فعال مدنی میگوید کایلی مور گیلبرت، شهروند استرالیایی زندانی، تاکنون 3 بار اقدام به خودکشی کرده است. به گفته این فعال مدنی، خانم مور گیلبرت مدتی طولانی را در زندان انفرادی بازداشتگاه امنیتی سپری کرده و در حال حاضر اجازه ارتباط با دیگر زندانیان را نیز ندارد. خانم مور پیشتر از شرایط خود و بی‌توجهی دولت استرالیا ابراز نگرانی کرده بود. کایلی گیلبرت مور، پژوهشگر سیاست خاورمیانه در دانشگاه کمبریج، 2 سال پیش پس از سفر به ایران به اتهام جاسوسی بازداشت شد. تاکنون جزئیات بیشتری درباره اتهامات خانم مور اعلام نشده است. و به گزارش خبرگزاری‌های روسیه، این کشور طی 48 ساعت گذشته نزدیک به 22 هزار مبتلای جدید شناسایی کرد. آمار مرگ و میر در روسیه زیر 2 هزار نفر است، اما تعداد مبتلایان روزانه به صورت تصاعدی در حال افزایش است. شهردار مسکو، شهری که بیشترین مبتلا را دارد، میگوید افزایش تعداد مبتلایان به دلیل انجام تست‌های بیشتر است.
رضا ولی‌زاده. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شامگاهی. هشدار سازمان جهانی بهداشت در مورد کاهش محدودیت‌ها و ملاحظات برای مقابله با واگیری ویروس کرونا جدید. در ایران وضعیت واگیری بیش و کم مانند پیش، حتی بنابر آمار رسمی با هزاران جان باخته.
همچنان این منحنی اپیدمی در ایران در حالت صعودی و بالا رونده است. منحنی هنوز فلت نشده که تا پیک دوم پیدا میشه.
وتوی رئیس جمهوری ایالات متحده مصوبه کنگره برای محدود کردن اختیارات جهت اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی را. پر شدن خلأ چند ماهی هدایت عراق با رأی پارلمان به نخست وزیر جدید.
انتخاب آقای مصطفی کاظمی و تصویب بخش معظم کابینه ایشون یه موفقیت قابل توجهی برای عراق.
صدای ما را از برنامه خبری شب شامگاهی رادیو فردا میشنوید. همانگونه که در اخبار شنیدی، در ایران با اعلام مرگ نزدیک به 70 تن دیگر در شبان روز گذشته، آمار رسمی تلفات به 6500 تن نزدیک شده و کل موارد رسمی با اعلام نزدیک به 1500 مورد ابتلا جدید به بیش از 103,000 مورد بالغ شده است. همکارمان حمید فاطمی رو روی خط داریم. آقای فاطمی، تازه ترین تحولات در ارتباط با واگیری ویروس کرونا در کشور چه هست؟
بله آقای خمسه‌پور، شما اشاره کردید. کلن کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت روز پنجشنبه طبق معمول روزانه آمار مربوط به کرونا در ایران رو اعلام کرد. به گفته او از دیروز تا امروز 18 اردیبهشت 1485 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شدند و به این ترتیب مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 103,135 نفر میرسه. به گفته آقای جهانپور 986 مورد از این افراد تازه شناسایی شده علائمشون خفیف و مراجعین سرپایی بودند. بر اساس همین آمار در طول 24 ساعت گذشته 68 بیمار کووید 19 جان خودشون رو از دست دادن و مجموع جان باختگان این بیماری در ایران به 6486 نفر رسید. سخنگوی وزارت بهداشت میگوید که در تمام مناطق کشور به جز استان خوزستان وضعیت ابتلا به بیماری نسبتاً با ثبات است، اما استان خوزستان در حال حاضر به گفته آقای جهانپور با وضعیت شکننده و طغیانی روبروست. البته باید توجه داشت که آمارهای رسمی کرونا در ایران به دلیل عدم شفافیت مورد تردید کارشناسان هست و پیش از این تعدادی از نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر تهران هم اعلام کرده بودند که شمار واقعی مبتلایان به ویروس کرونا در ایران خیلی بیشتر از آمار رسمی وزارت بهداشت و مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی اعلام کرده بود که آمار واقعی تعداد افراد جان باخته حدود 2 برابر و آمار مبتلایان بین 8 تا 10 برابر آمار اعلام شده توسط وزارت بهداشت. آقای خمسه‌پور،
آقای فاطمی، اعلام شده بود که اماکن مذهبی بناست فعالیت‌های مجددشون رو شروع کنن و فعالیت‌های سیاسی مذهبی یا مذهبی سیاسی در جمهوری اسلامی هم قرار مجدداً جریان بگیره. با توجه به باقی بودن خطرات ناشی از واگیری ویروس در جامعه، تازه ترین گزارش ها در این خصوص چه هست؟
بله، با وجود باقی بودن این خطرات همونطور که اشاره کردید، ولی سازمان اوقاف روز پنجشنبه از بازگشایی 1108 بقعه و امامزاده در 132 شهرستان خبر داده. شهرستان هایی که به گفته مقامات وضعیتشون سپید و کم خطره، ولی به گفته کارشناسان تجمع افراد در این اماکن میتونه باعث گسترش دوباره کرونا بشه و خود مدیر کل سازمان اوقاف هم تأکید کرده که بازگشایی این اماکن به معنی عادی شدن امور نیست و هنوز خطر در این 132 شهرستان برطرف نشده. و از طرف دیگه معاون سازماندهی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه اعلام کرد که بعد از دو ماه وقفه به علت شیوع کرونا، هفته جاری نماز جمعه در 157 شهر کشور با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار میشه. حالا باز شدن این مراکز تجمع در حالی است که اعلام شده مراسم شعرخوانی شاعران در حضور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که هر سال برگزار میشد، امسال به مناسبت برای رعایت قواعد بهداشتی برگزار نمیشه. از ابتدای اسفند ماه و اعلام رسمی شیوع کرونا در ایران، آقای خمسه‌پور همه دیدارهای حضوری رهبر جمهوری اسلامی برخلاف دیگر رهبران کشورهای جهان کلن لغو شده، اما نماز جمعه ها باز خواهد شد.
خب جلسه رؤسای کمیته‌های تخصصی ستاد مقابله با کرونا با حضور رئیس جمهوری اسلامی تشکیل شد. امروز آقای فاطمی تداوم اجرای طرح غربالگری وزارت بهداشت از مباحث عمده مطرح شده در این جلسه بود. از جزئیاتش بگین.
بله، از غربالگری که بگذاریم که شما اشاره کردید، نکاتی که میشه بهش اشاره کرد یکی اینه که وزارت بهداشت در این جلسه اعلام کرد که روند بهبودی بیماران در حال افزایشه و نسبت درگذشتگان به مبتلایان در کشور کاهشی است. البته راستی آزمایی این گزارش با توجه به اینکه آمار رسمی کرونا در ایران به درستی اعلام نمیشه قابل بررسی نیست. میدونید آقای خمسه‌پور که آمار تفکیکی استانها و ماها اعلام نمیشه و موارد متعدد بازداشت افرادی رو در ایران داشتیم که خبرهایی درباره کرونا در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. بنابراین نمیدونید تا چه حد چیزی گفته میشه روند بهبودی در حال افزایش درسته. در هر حال در گزارش وزارت بهداشت تاکید شده که در صورت استمرار شعار در خانه بمانیم، در رعایت دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی، در آینده بر مناطق سفید کشور افزوده میشه. همچنین موضوع بازگشایی برخی کسب و کارها و فعالیت‌های جدید در مناطق سفید مورد بررسی قرار گرفت. و آخرین که در همین جلسه وزیر راه و شهرسازی گزارش داد که تبادلات تجاری در پایانه‌های مرزی با کشورهای آذربایجان و ترکیه در حال اجراست و تبادلات تجاری در پایانه‌های ریلی سرخس و اینکه برون نیز به زودی از سر گرفته خواهد شد.
سپاسگزاریم. همکارمون حمید فاطمی گزارش میداد. در حالی که واگیری ویروس کرونا جدید در برخی بخش‌های جهان بنا بر برآوردها سست شده است، مقامات بهداشت نسبت به ابراز رضایت از وضعیت موجود هشدار داده، در مورد امکان موج دیگری از واگیری این ویروس تقریبا ابراز یقین کردند. سازمان جهانی بهداشت به کشورهای ملغا کننده محدودیت‌ها و ملاحظات برای مقابله با واگیری ویروس کرونا هشدار داده است. برای جلوگیری از رشد سریع موارد این ویروس باید به گفته نهاد ملل متحد در امور بهداشت بسیار با دقت عمل کنند. در مورد وضعیت ایران و خطرات موجود ناشی از کاهش ملاحظات و از سرگیری فعالیت‌ها، دکتر نورالدین پیر مازن نماینده اسبق مجلس و پزشک جراح در لندن به رادیو فردا میگوید:
خب طبیعی است ما با یک ویروسی روبرو هستیم که سمج هست، مقاوم هست و سرعت انتشارش هم فوق‌العاده است و برای تقریبا کشتن کسانی که نفس میکشن اومده هست. تا زمان پیدایش واکسن بیولوژیک و تا زمان پیدایش درمان کامل، تنها شیوه مؤثر برای مبارزه با این ویروس همین فاصله گذاری و قرنطینه کردن بود و یا قرنطینه شدن، که خوشبختانه یا متاسفانه در کشور ما به دلایل خاص خودش و به انگیزه های سیاسی به موقع اجرا نشد، به موقع مرزها بسته نشد. در عرض دو هفته ویروس در کل کشور پخش شد و طبیعی بود که بازگشت به زندگی عادی هم مساوی بشه با پیدایش پیک های زیاد این بیماری. آنچه که ما امروز در کشور شاهد هستیم اینه که اون چیزی رو که باید رعایت بشه از نظر فاصله اجتماعی وجود نداره. مردم برای پیدا کردن ماسک مشکل دارن. دستکش پیدا کردن مشکل هست و حکومت هم نشون داد که بیماری مردم یا حتی تلف شدن جان مردم ایران برای این حکومت کوچکترین ارزشی ندارد و برایشون اهمیتی نداره که چه اتفاقی میخواد در کشور بیفته. تنها چیزی که میخوان استفاده کنن اینه که از این فاجعه که در کشور اتفاق افتاده استفاده کنن برای محکم کردن چارچوب حکومت خودشون یا رهایی از تحریم‌های آمریکا. چیزی که من دارم میبینم در ایران بی‌ارزش‌ترین کالا متاسفانه جان یک ایرانی است.
خب آقای دکتر پیرمعزن، این مسیر به کجا میتونه پیش بره؟ ما میدونیم که ایران بالاترین آمار رو داره در منطقه، در میان کشورهای همجوار و همسایه اصلا آمارها بسیار پایین، قابل قیاس نیست، البته منهای ترکیه که اخیرا آمارش بالا رفته. چه تصوری رو میشه داشت از اون چه که ممکنه رخ بده؟
خب شما دیدین گزارش سازمان بهداشت جهانی اومدن و گزارش تهیه کردن و نتیجه گیری که در اون گزارش تخصصی و پروفشنال WHO گفته شد که ویروس هفته ها در ایران پخش شده و دولت ایران کوتاهی کرده، حالا یا دروغ گفته یا مخفی کاری کرده. از طرف دیگه اینا هرگز آمار و اعداد واقعی رو اعلام نکردن، بنابراین اعدادی که ما از ایران داریم اعداد واقعی نیست. خودشون هم گفتن که ما داریم از تجربه چین کپی برداری میکنیم و شما دیدین که در خود شهر ووهان چینیا گفتن که ما 26,000 تا مریض داریم، ولی بعد که جامعه پزشکی چین اعتراض کرد و مقالات اومد بیرون معلوم شد که همین 25,000 چین، شهر ووهان 126,000 تا بوده. ایران هم همینه. اعتقاد من این است که اینا 1/5 اعداد و ارقام رو اعلام میکنن چون اینا دوست ندارن که با مردم با صراحت و با آگاهی بدن به مردم.
اکنون مسئولان بهداشت تقریبا ابراز یقین میکنن که این ویروس باز خواهد گشت، موج بعدی خواهد داشت و اون موج بعدی حتی بسیار وخیمتر میتونه باشه.
ببینین همین هم نشان بر بی اطلاعی و عدم دانش مسئولین هم سیاسی و متاسفانه هم مسئولین بهداشت درمانی کشور. همچنان این منحنی اپیدمی در ایران در حالت صعودی و بالا رونده است. منحنی هنوز فلت نشده که تا پیک دوم پیدا بشه. اون اصطلاح پیک دومی هم که گفته شده در سازمان بهداشت جهانی اون پیکی است که ما انتظار داریم در پاییز و زمستان روبرو باشیم. هنوز ایران جزء کشورهای هات اسپات هست، کانون داغ هست و کشوری هستیم که اولین بیمار رو 2 مرده رو اعلام کردیم و کشوری هستیم که در 2 هفته کل سرزمین ما رو ویروس گرفت. بنابراین هنوز تکلیف موج اول تموم نشده، هنوز موج اول فلت نشده و همچنان ما شاهد افزایش بیماری در ایران هستیم و به دنبال اون هم خب میزان مرگ و میر هم زیاده. و اتفاقی که در ایران داره میفته، چون من با این کلینیک شبانه روزی که برای کلینیک ریه زدم آنلاین متوجه میشم، اینه که جوونا میرن بیرون از خونه و اینا ویروس رو با خودشون برمیگردونن تو خونه و میزان بیمارانی که الان من دارم میبینم متاسفانه افراد سال خورده، بیماری که سابقه دیابت دارن، فشار خون دارن، سابقه بیماری سرطان یا کیموتراپی شدن. و من احساس میکنم مسئول سیاسی ایران زیاد ناراحت نیستن. من حتی شنیدم یکی از اعضای هیئت دولت گفته که هرچی از بیماران کم بشه در کشور، هرچی از افراد مسن در کشور کم بشه، و ظاهرا گفتن حتی اگر از حقوق بگیران سازمان تامین اجتماعی کم بشه یا بهسیزی کم بشه، به نفع حکومت ملاهای تهران است.
دکتر نورالدین پیرمعزن، نماینده اسبق مجلس و پزشک جراح در لندن. شهرام میریان همکارمان از آلمان گزارش می‌دهد دولت آن کشور در تصمیم تازه‌اش در مورد چگونگی برخورد با شیوع ویروس کرونا شماری از محدودیت‌های پیشین را کنار گذاشته، گرچه برخی از محدودیت‌ها چون گذشته باقی مانده است.
دولت آلمان و نخست وزیران 16 ایالت این کشور بار دیگر در یک همایش آنلاین بر سر کاهش شماری از محدودیت‌های وضع شده در پیوند با شیوع ویروس کرونا بحث و گفتگو کرده و سرانجام به توافقی دست یافتند. در پایان این نشست آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان اعلام کرد که کشورش اولین مرحله کرونا را پشت سر گذاشته، ولی با این حال آلمان همچنان با این ویروس درگیر است. هدف از آغاز به گفته خانم مرکل در این خلاصه شده بود که جلوی گسترش لجام گسیخته شیوع کرونا گرفته شود و این کار تاکنون عملی شده. به این خاطر تصمیم گرفته شد شماری از محدودیت‌ها کاسته شود. صدر اعظم آلمان همزمان هشدار داد که باید احتیاط را همچنان مد نظر داشت. آنگلا مرکل همچنین گفت به نخست وزیران 16 ایالت این کشور اختیار داده در گام‌های بعدی درباره کاهش محدودیت‌ها خود تصمیم بگیرند. بر پایه تصمیم تازه، رعایت فاصله فیزیکی 1.5 متر بین شهروندان آلمان در جامعه همچنان به قوت خود باقی است. محدودیت تماس بین افراد هم تا 1 ماه دیگر با اندکی تغییر تمدید شد. دولت آلمان مسئولیت تصمیم گیری درباره باز شدن مکانهای عمومی از جمله رستورانها، کافه‌ها، هتل‌ها، سینماها، تئاترها و باشگاه‌های بدنسازی را به نخست وزیران ایالت‌ها واگذار کرد. در این میان اما ممنوعیت برگزاری کنسرت‌ها، جشن‌های خیابانی، جشنواره‌ها و مسابقات ورزشی با حضور مردم تا 3 ماه دیگر تمدید شد. در مورد بازگشایی مدارس و دبیرستان‌ها، دولت آلمان تصمیمی احتیاط‌آمیز گرفته و گفته دانش آموزان می توانند کم کم با رعایت کلیه مقررات بهداشتی تا فرارسیدن تعطیلات تابستانی بر سر کلاس‌ها حاضر شوند. دولت آلمان و نخست وزیران 16 ایالت این کشور همچنین تصمیم گرفتند از این پس کلیه فروشگاه‌ها بدون محدودیت مساحتشان با رعایت مقررات بهداشتی و جلوگیری از صف بستن مردم در خیابان‌ها فعالیت خود را از سر گیرند. تا 2 ماه اخیر مسابقات فوتبال در آلمان ممنوع اعلام شده بود، ولی بر پایه تصمیم تازه دولت مسابقات فوتبال دسته 1 و دسته 2 بوندسلیگا هم بدون شرکت تماشاگر آزاد اعلام شد. سوای این دیدار و ملاقات بستگان و اعضای خانواده ها از بیماران در بیمارستان ها و ساکنان خانه های سالمندان با رعایت مقررات بهداشتی مجاز اعلام شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
میرسیم به رشته گزارش هایی که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی می کند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا این بار به ملاقات کمال جعفری یزدی، استاد دانشگاه و از امضا کنندگان بیانیه 14 تن برای گذار از جمهوری اسلامی می رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات فعال مدنی 54 ساله، استاد دانشگاه، همسر و پدر. جرمش امضای بیانیه‌ای که درخواست استعفای آیت الله خامنه ای در آن مطرح شده بود. این فعال مدنی ساکن مشهد سابقه مشارکت در جنگ ایران و عراق را هم دارد، جنگی که هم بخشی از سلامتش را از او گرفت، هم برادر جوانش را. کمال جعفری یزدی دکترای مدیریت استراتژیک دارد. او پیش از بازداشت به تدریس در دانشگاه‌های غیرانتفاعی در مشهد مشغول بود. او یکی از 14 فعال مدنی است که خرداد ماه سال 98 بیانیه‌ای را امضا کردند و در آن ضمن انتقاد از وضعیت موجود در ایران، خواستار استعفای علی خامنه‌ای از سمت رهبری و گذار از جمهوری اسلامی شدند. 3 ماه پس از انتشار این بیانیه، ساعت 10 شب 8 شهریور 98 بود که 15 مأمور امنیتی به منزلش رفتند. در خانه را شکستند، به زور وارد خانه شدند و پس از ساعتها تفتیش منزل، این استاد دانشگاه را بازداشت کردند و با خود بردند. این شرحی است که کمال جعفری یزدی از آن جمعه شب بازداشت خود می‌دهد. در پی بازجویی‌های شبانه روزی برای او پرونده‌ای تشکیل شد به اتهام‌هایی که این فعال مدنی همه آنها را ساختگی و کذب می‌داند. تشکیل دسته و گروه به قصد برهم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی. اتهام‌هایی که مبنای همه آنها امضای بیانیه‌ای بود که شخص اول حکومت ایران را هدف قرار داد. کمال جعفری یزدی در شعبه 4 دادگاه انقلاب مشهد به 13 سال زندان محکوم شد و این حکم چند روز بعد در دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی هم عیناً تایید شد. حکمی که بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی 10 سال آن قابل اجراست. اما حکم زندان طولانی مدت صدای این فعال مدنی را خاموش نکرد. او از پشت دیوارهای بلند زندان هم انتقادهای خود را به گوش همه رساند. کمال جعفری یزدی با انتشار یک فایل صوتی از داخل زندان وزارت اطلاعات را به پرونده سازی علیه خود متهم کرد و قوه قضاییه را به عدم استقلال و برگزاری دادگاه‌های غیر منصفانه برای فعالان سیاسی و مدنی. کمال جعفری یزدی باید دست کم 9 سال آینده را در بندهای زندان وکیل‌آباد مشهد سپری کند.
رادیو فردا همچنین ایسکایس برای بازتاب دیدگاه‌ها و پیام‌های شما درباره مسائل روز.
پوزش می‌خوام که حکومتی داریم که این گونه ضد بشری رفتار میکنه، نه تنها با برادران افغانی ما، با خواهران افغانی ما، بلکه با خود ما هم چنین رفتاری داره. وقتی که کولبران کرد رو با گلوله مستقیم میزنن، انتظار دارید با بقیه چه رفتاری داشته باشن؟ این حکومت یک حکومت ضد بشری هست. از این حکومت هر کاری برمیاد.
تصویب مصوبه‌ای در مجلس برای کاستن از اختیارات شورای نگهبان در رد صلاحیت‌ها که در صورت تایید شورای نگهبان قابل اجرا می باشد. این دقیقاً مثل آب کوبیدن تو هاونگ است.
می‌خواستم بگم سازمان بیمه سلامت برای ملت ایران هیچ کاری نمی‌کنه و ملت ایران هم در مشکلات اقتصادی هستن. اصلا بیمه سلامت به داد ملت نمیرسه، فایده ای هم نداره. یه مشتی بیمه دادن دست ملت، هیچ هم به درد نمیخوره و بیمه ها اصلا ضعیف عمل میکنن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
قیمت یک خودرو از موضوعات مورد نظر عده‌ای از کاربران در شبکه‌های اجتماعی بوده. در واقع بالا بودن قیمت یک خودرو. از بیتا بختیاری میشنویم. بیتا
بکتاشان، همونطور که گفتی افزایش قیمت خودرو که البته در اینجا پراید هست، افزایش قیمت وحشتناکی که پیدا کرده کاربران فضای مجازی فارسی زبان رو در شوک برده. یکی از هشتگ‌های داغ در توییتر هشتگ پراید 90 میلیونی هست. انتقادهای خیلی زیادی شده از دولت حسن روحانی. بعضی از کاربرها وضعیت اقتصادی الان کشور و از جمله مثلا افزایش قیمت پراید رو نتیجه رأی دادن دوباره به دولت روحانی دونستن. یه عده دیگه گفتن که رسیدن پراید به قیمت 90 میلیون نتیجه انحصار در تولید خودرو در ایرانه. عده دیگه علت اصلی رو تحریم ها دونستن و خب یه تعدادی هم پای سپاه پاسداران رو به میون کشیدن. یه کاربری به نام عقیده نوشته یادش به خیر وقتی دلار شد 4 تومن هممون داشتیم سکته می کردیم. راهله هم نوشته دغدغه ما اول خونه داشتن بود، بعد دیدیم دست نیافتنیه، گفتیم واسه ماشین تلاش کنیم. الان با این قیمت‌ها احتمالاً باید چند سال کار کنیم تا فقط بتونیم یک لپتاپ معمولی یا یک گوشی خوب بخریم. همین وضع ادامه پیدا کنه غذای گرم هم میشه دغدغه‌مون. امیر حسین هم نوشته که نتیجه اعتماد به دولت تدبیر و امید این بود که قیمت عرابه مرگ که منظورش پراید هست به 90 میلیون رسید و در تلویزیون هم که میان تبلیغ قابلمه میکنن به صورت قسطی. احتمالاً آقای روحانی راه حل رو در این میدونه که بیا 4-0 اول قیمت پراید رو حذف کنه. سید حبیب هم توییت کرده اگر یارانه اینایی که پراید دارن قطع نشه بازم جای شکرش باقیه، به خاطر اینکه اینها از حالا به بعد دیگه سرمایه دار حساب میشن. پسرعمه هم توییت کرده پراید به پول جدید میشه 9000 تومان، یعنی کمتر از 10 تومان. به تنه این ماجرای به ماجرای حذف صفرها اشاره کرده و باز به تنه نوشته این زیبا نیست. رامین هم نوشته این پراید نیست که شده 90 یا 100 میلیون، بلکه 100 میلیونه که شده یک پراید، تا این حد ارزشش اومده پایین و تاکید کرده که این دوتا ماجرا با هم دیگه فرق دارن.
در واقع بی‌ارزش شدن ریال یا تومان.
همینطوره، دقیقا همینطوره. اما خب احسان مازندرانی یک کاربر دیگه که معمولا مشهور هست که به هر حال دفاع میکنه از حاکمیت، نوشته قیمت پراید رو رئیس جمهور یا حتی خودروساز تعیین نمیکنه، عرض و تقاضا و سفته بازی که قیمت ها رو بالا پایین میاره. در شرایط تحریم که رنو و پژو رفتن و حتی هندوستان هم راضی به مونتاژ برای ما نیست، همین پراید الان حکم پورشه رو داره توی ایران. محمد نوشته باور نکردنیه، اما اگه از الان بتونیم ماهی 1.5 میلیون پس انداز کنی، به شرط اینکه با پراید صحبت کنی که دیگه قیمتش ثابت بمونه، شاید سال 1404 همین موقع یه پراید زیر پات باشه.
امروز موضوع داغ در شبکه های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
پس از اون که افزایش تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده موجب شد مجلس نمایندگان و سپس سنای آمریکا در مصوبه هر گونه عملیات نظامی را مشروط به موافقت کنگره کند، رئیس جمهوری ایالات متحده با این طرح مخالفت کرده است. جزئیات بیشتر از نوشین سید حسینی.
دونالد ترامپ روز چهارشنبه قطعنامه کنگره آمریکا درباره محدود کردن اختیارات رئیس جمهوری آن کشور برای حمله به ایران را وتو کرد. بر پایه این قطعنامه غیر الزام آور، انجام هر گونه عملیات نظامی علیه ایران نیازمند تایید سنای آمریکا خواهد بود. دونالد ترامپ در متن وتوی این قطعنامه به شدت از جمهوری خواهانی که برای تصویب این قطعنامه به دموکرات ها پیوستند انتقاد کرده است. تصویب قطعنامه محدودیت اختیارات رئیس جمهوری برای آغاز جنگ با ایران در سنای آمریکا پس از آن انجام شد که شماری از نمایندگان جمهوری خواه نیز با این قطعنامه اعلام موافقت کردند. افزایش تنش‌ها میان آمریکا و ایران پس از خروج واشنگتن از توافق هسته‌ای موسوم به برجام و به ویژه کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه که به دستور دونالد ترامپ در سال گذشته انجام شد، موجب شد مجلس نمایندگان آمریکا برای نخستین بار اقدام به طرح این قطعنامه کند. از زمان خروج آمریکا از توافق هسته‌ای شش قدرت جهانی با ایران، مناسبات تهران و واشنگتن وارد دوره‌ای بسیار تنش‌آلود شده و دو کشور در مقاطع مختلف منافع یکدیگر را هدف قرار دادند. با این حال دونالد ترامپ قطعنامه اخیر کنگره آمریکا را توهین‌آمیز خوانده و آن را بخشی از استراتژی دموکرات‌ها برای پیروزی در انتخابات پیشروی ریاست جمهوری و با هدف تفرقه انگیزی در حزب جمهوری‌خواه توصیف کرده است. دموکرات‌ها نگران هستند که رویارویی میان ایران و آمریکا باعث شود که آمریکا وارد جنگی جدید در خاورمیانه شود. در حالی که رد وتوی رئیس جمهوری آمریکا نیازمند 2/3 آرای اعضای کنگره است، خبرگزاری رویترز با اشاره به اکثریت داشتن جمهوری خواهان در سنای آمریکا پیش بینی کرده که رأی وتوی دونالد ترامپ مورد تایید سنا قرار بگیرد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
مصطفی کاظمی مدیر پیشین سازمان اطلاعاتی عراق شامگاه گذشته به دنبال رأی مجلس عراق به عنوان نخست وزیر ادای سوگند کرد. با انتخاب وی خلأ 5 ماهه هدایت در عراق در میان بحران شدید اقتصادی ناشی از سقوط بهای نفت و واگیری ویروس کرونا خاتمه یافت. علی مأموری کارشناس مسائل خاورمیانه در استرالیا درباره نخست وزیر جدید عراق به رادیو فردا میگوید
انتخاب آقای مصطفی کاظمی و تصویب بخش معظم کابینه ایشون یه موفقیت قابل توجهی برای عراق، به ویژه اینکه عراق در حدود 1 سال گذشته با بحران سیاسی بسیار بعدی مواجه بود و 2 نخست وزیر پیش از ایشون سعی کردن حکومت تشکیل بدن ولی ناکام شدن و از فضای کار اومدن بیرون. ایشون به جهت روابط بسیار خوبی که با اطراف مختلف سیاسی در داخل عراق و همچنین طرف‌های درگیر خارجی داخل عراق از جمله ایران و آمریکا و کشورهای عربی همسایه عراق دارند، خوشبختانه در روزهای آخر مهلت قانون ایشون موفق شدن که بتونن رأی اعتماد رو برای خودشون و برای 15 نفر از مجموع 22 وزیر کابینه رو در واقع دریافت بکنن. 2 وزیر دیگر قرار شد بعداً بررسی بشن و 5 وزیر دیگر رو قرار شد شخصیت جدیدی رو معرفی بکنن.
چه چشم‌اندازی رو میشه متصور بود در برابر نخست وزیر جدید عراق مصطفی کاظمی با توجه به اینکه همواره گفته شده که بغداد یک مسیر باریکی رو طی میکنه بین تهران و واشنگتن، مسئله‌ای که هم بتونه رویکردی رو داشته باشه که از طرف تهران مورد قبول باشه و هم از طرف واشنگتن؟
آقای کاظمی با 3 چالش بسیار بزرگ و اساسی مواجه هست. یکی وضعیت امنیتی، ما می‌دونیم در گذشته عراق شاهد درگیری مستقیم بین ایران و آمریکا بوده که ناامنی فراوانی رو برای عراق ایجاد کرد. افزون بر اون در خلال 1 هفته گذشته داعش به شکل جدی فعال شده در بخش‌های مختلفی از عراق. این یکی از چالش‌های مهم ایشونه. وضعیت بهداشتی مربوط به ویروس کرونا یکی دیگر از چالش‌های جدی ایشون هستش و وضعیت بسیار بد اقتصادی ناشی از کاهش قیمت نفت باز از چالش‌های جدی فراروی ایشون هست. انتظار میره که ایشون با توانایی‌هایی که دارن، با روابطی که دارن و با گزینش‌های خوبی که نسبت به وزرای مربوط به حوزه‌های مربوطه دارن، بتونن این بحران‌ها رو به تدریج برای غلبه بکنن. در بخش امنیتی ایشون اصرار دارن که سازمان اطلاعات عراق و بخش‌های دیگر امنیتی از جمله هشت شعبی ارتش زیر نظر مستقیم ایشون باشن و قول دادن که بتونن سلاح خارج از دولت رو که در دست برخی از گروه‌های شبه نظامی خارج از فرمان حکومت عراق هستند با اونها به شدت برخورد کنن و اونها رو منع بکنن از انجام هر اقدامی که ممکن ناامنیتی بیشتری برای عراق بیاره. فکر میکنم در شرایط کنونی و با توجه به تجربه بعدی رو که ایران و آمریکا هر دو در درگیری‌های اخیرشون در عراق داشتن، یک نوع توافق کلی الان در بین گروه‌های مختلف فعال در عراق وجود داره که عراق به سمت نوعی از استقرار بره و ما شاهد یک بحران دیگری مثل بحران داعش سال 2014 که مذرات اون برای این اطراف مختلف بود شاهد چنین وضعیتی نباشیم.
درباره پیشینه مصطفی کاظمی چه میشه گفت؟ پیشینه سیاسیش گویا ریاست سازمان امنیتی عراق رو بر عهده داشته.
ایشون از پیش از سقوط نظام بعد از قبل از 2003 جزء در واقع تیم معارضان سیاسی صدام حسین بودن، فعالیت سیاسی گسترده و طولانی مدتی رو در اون زمان داشتن. بعد از سقوط رژیم بعد ایشون مسئولیت یک سازمان بسیار مهمی رو گرفتن، سازمان عراقی مموری، سازمان در واقع خاطرات عراق یا تاریخ عراق، که در اون قرار شد به شکل مشخص ثبت بشه تمام تلاش‌های قلع و قمعی رو که رژیم صدام داشتن و یک مجموعه بسیار وسیع رو از اسناد و مدارک زمان بعد تونستن در اون زمانشون روشون کار بکنن و تهیه و تولید بکنن. بعد از اون در حوزه مطبوعات و در حوزه حقوق بشر فعالیت بسیار گسترده‌ای داشتن و از سال 2016 تا کنون مسئولیت وزارت اطلاعات عراق رو داشتن و فعالیت بسیار موفق داشتن در مبارزه با داعش. از جمله از موفقیت‌های مهم ایشون تلاش در شناسایی محل استقرار آقای ابوبکر بغدادی رهبر داعش بود که با همکاری آمریکایی‌ها تونستن در واقع محل ایشون هدف قرار بگیره و کشته بشه. در مجموع در واقع کارنامه بسیار درخشان و موفقیت‌آمیزی رو در بخش‌های مختلف سیاسی، مطبوعاتی و اجتماعیشون داشت.
علی معموری کارشناس مسائل خاورمیانه در استرالیا. 19:39 ایران. شنوندگان عزیز، اشاره میکنیم کرونا به 4 گوشه جهان رخنه کرده و زندگی میلیون ها تن را مختل کرده. همان گونه که میدانید، اختلالاتی که در ابعاد مختلف زندگی هر یک تاثیر گذارده، چه زندگی در میان دیوارهای خانه، چه در سطح شهر. اما کرونا با زندگی شما چه کرده؟ آیا به وضعیت عادت کرده اید؟ آیا با کم شدن محدودیت ها به وضعیت ما قبل کرونا برگشته اید؟ آیا روش تازه‌ای برای زندگی برگزیده اید و به فکر تغییر برخی عادات سابق هستید؟ اینها سوالاتی است که فردا در برنامه ساعت 6 رادیو فردا کوشش می‌کند به دنبال پاسخ آنها برود. فردا جمعه 6 عصر ایران، رادیو فردا از شما میخواهد در این باره بشنود. برای شرکت در این برنامه برای رادیو فردا پیام صوتی بفرستید به نشانی @فرداگرام. و اما پیمان استارت، آخرین معاهده کنترل تسلیحات بین روسیه و ایالات متحده، از موضوعات مورد گفتگوی وزیران خارجه دو کشور گزارش شده است. آنا رایسکایا.
وزیران خارجه روسیه و آمریکا چهارشنبه طی تماس تلفنی درباره گام‌های ضروری برای حل مسائل کنترل تسلیحات تبادل نظر کردند. مایک پومپئو در توییتر خود نوشت که او طی گفتگو با همتای روسش بر آمادگی واشنگتن برای مذاکره درباره کنترل تسلیحات با هدف تأمین امنیت آمریکا و متحدانش تأکید کرده و افزود بر بکارگیری مکانیزم‌های قابل رشدی آزمایی و اجرا پافشاری خواهیم کرد. بنا به بیانیه وزارت خارجه روسیه، طرفین راه‌های فعال سازی گفتگوی دو جانبه درباره کنترل تسلیحات با در نظر گرفتن عوامل مؤثر برای ثبات راهبردی را بررسی کردند و سرگی لاوروف بار دیگر خواهان تمدید پیمان استارت 3 شد. روسیه همواره تأکید کرده که برای تمدید این پیمان آمادگی کامل دارد، اما آمریکا دست کم 2 پیش شرط را مطرح کرده: گنجانیدن سلاح‌های نوین و ملحق شدن چین به این پیمان. سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، در واکنش گفت به احتمال زیاد واشنگتن حاضر به تمدید استارت نیست. او طی مصاحبه با مجله میژنارودنه ژیزن تشریح کرد:
ми не можем получить от наших американских коллег.
از همتایان آمریکایی ما نمیتوانیم پاسخ این سوال را دریافت کنیم که مکانیزم ملحق کردن چین به این پیمان چیست. از دید ما این انگیزه صرفاً سیاسی است. همچنین مشخص نیست چگونه می‌خواهند مسائل کنترل سلاح‌های جدید را در این پیمان بگنجانند. پیمان استارت را نمی‌توان بازنویسی کرد. نمی‌گویم که نمی‌توان سند جدیدی نوشت، اما از لحاظ فن دیپلماسی این کار در زمانی که باقی مانده امکان پذیر نیست. در سالهای اخیر مسئله اصلی ما با سیاست بین‌المللی آمریکا این است که ابتکاری را مطرح می‌کنند و بعداً صرفاً بر ضرورت اجرای این ابتکار تأکید می‌کنند. مدت طولانی است که این را درباره برجام می‌بینیم. آمریکایی‌ها می‌گویند به توافق جدید و جامعی نیاز است، اما هیچ کس و حتی کسانی که این ابتکار را مطرح کرده‌اند نمی‌گویند راه دستیابی به این توافق چیست. در رابطه با پیمان استارت هم شاهد همین رویکرد هستیم.
پس از خروج آمریکا از پیمان دفاع ضد موشکی و پیمان منع موشک‌های میان برد، پیمان استارت که 10 سال پیش بین روسیه و آمریکا برای کاهش کلاهک‌های هسته‌ای و موشک‌های حامل آن امضا شده بود، آخرین معاهده تسلیحاتی دو جانبه است و دو کشور همواره بر اجرای آن تأکید و تأیید کردند. طرف مقابل به تعهدات خود عمل کرده. اما اعتبار این پیمان در زمستان پیش رو به پایان میرسد و هرچند امکان تمدید آن برای 5 سال دیگر وجود دارد، اما مذاکره در این رابطه هنوز آغاز نشده. اوایل هفته جاری رئیس جمهور آمریکا مارشال بیلینگسلی را به عنوان نامزد معاون وزیر خارجه و مسئول موضوع کنترل تسلیحات معرفی کرد. دیپلمات‌های روس که هویتشان فاش نشده به روزنامه کامرسانت گفتند او را به عنوان مذاکره کننده انعطاف ناپذیر میشناسند و بعید میدانند مذاکره با وی نتیجه بخش باشد. ایوان کانوالوف، کارشناس مسائل بین المللی، می گوید پیامدهای فروپاشی استارت قابل قیاس با پیامدهای خروج آمریکا از برجام نیست.
بسیار تأسف‌بار است که توافق‌های اجرا نمی‌شود، اما برجام و استارت توافق‌های بسیار متفاوتی هستند. برجام ایرادهای فراوانی دارد و همواره درباره آن گفتند این بهترین مصالحه‌ای بود که در آن دوره مذاکره کنندگان می‌توانستند به آن برسند. اما نه تنها هیچ کس عیبی در استارت نیافته، که طرفین یکدیگر را به دلیل اجرای این توافق تمجید کردند. خروج آمریکا از برجام به حل مسائل پیرامون برنامه اتمی ایران کمک نکرده، اما فشار بین‌المللی اجازه نمی‌دهد ایران به بمب اتم دست یابد. از بین رفتن استارت بدان معناست که در کنترل تسلیحات به نقطه صفر برخواهیم گشت و این گامی به سوی تشدید تهدید جنگ است.
آنا رایسکای از کیف گزارش میداد. به لحظات پایانی برنامه خبری شامگاهی نزدیک میشویم. مشروع اخبار 15 دقیقه دیگر ساعت 20 ایران از همین ایستگاه رادیو فردا.